بعد میتونه از وام ازدواج استفاده کنه. این وام به هر یک از زوجین 300 میلیون تومان پرداخت میشه، یه دونه ضامن هم بیشتر بانک ها نمیخواهند. اگر زوج زیر 25 سال و زوج زیر 23 سال باشه 350 تومان میتونن وام قرض اصلا ازدواج بگیرن.
خب شبکه بانکی کشورمون با حالا میزان سپرده ها توان این پرداخت رو داره؟ چون ما با آقای دکتر شهبازی که صحبت کردیم گفتن این توان وجود داره و 10 تا 20 درصد هم کمتر از ظرفیت این دیل سمتی که تخمین زده شده.
ببینید بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی تمام شبکه بانکی رو مستمرن کنترل نظارت و پایش میکنن، یعنی همه حساب کتاب بانک ها دست بانک مرکزی. بانک مرکزی بر اساس متوسط موجودی منابع قرض و حسنه تعیین تکلیف میکنه، تو سامانه باز میکنه که مثلا یک بانک آ اگه اینقدر منابع قرض و حسنه داره پس از کسر سپرده قانونی، چون بخشی از کردم از منابعی که میگیریم خدمت پاریز میکنیم به حساب بانک مرکزی، ما بقیش آزاده، به اندازه اون تعهد برای بانک ایجاد میشه که باید وام قرض و حسنه بده. وقتی تو سامانه میرن اگر اعتبار و تعهد داشته باشه بانک،
بله،
ثبت نام میسره و تحصیلات رو باید پرداخت کنن که پرداخت.
خب الان توی گزارش موردی رو شنیدیم که گفتن که انقدر که سخت میشه ثبت نام کرد، شاید بعضی از دوستان خسته بشن از این دریافت و حالا باز هم در این متاسفانه بازار یه سودگری وجود داره که در واقع خرید و فروش میشه این وام، و اگر این خرید و فروش اتفاق بیفته این 300 میلیون ها اگر وارد بازارهای دیگر بشه خودش ایجاد تورم نخواهد کرد؟
چرا، دقیقا همینطوره. ببینید وقتی امکان پرداخت تسهیلات با نرخ بسیار، یعنی اصلا بابت وام قرض اصلا ازدواج بانک درآمدی نداره، این 14% هم که به عنوان کارمزد تعیین شده و بانک‌ها باید بگیرند باید پوشش هزینه های صرف و جذب منابع قرض و حسنه رو بده. با توجه به هزینه هایی که فعلا داره، عملیات بانکی، اداری، سرمایه‌ای، پرسنلی و صندوق ضمانت سپرده ها، این 14% پوشش هزینه ها رو نمیده. یعنی بانک ها به طور قطع بخشی از درآمد خودشون هم میذارن فقط برای اینکه عملیات قرض و حسنه پوشش داده بشه. بنابراین استفاده برای بانک نداره. علتی که تأخیر میافته یکیش ممکنه، من نمیدونم قطعی میگم، اون اینترنت و امکانات فضای مجازی محدودیت هایی که داره برای ثبت نامه، یکی هم به هر حال تعداد زیادی که وارد میشن توی درگاهی ثبت کنن حتما یه محدودیت ایجاد میشه، چون پهنای باند باید جواب بده اگر مثلا حالا من نمیدونم اندازه فنی چقدر حال چه میزان پهنای باند چند نفر میتونن وارد سیستم بشن، بیشتر از ظرفیتش بخوام وارد سیستم بشن با کندی و قطعی و عدم پیشروی مراتب به صورت مواجه خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته ای هست آقای رایمند که بخواین در خصوص حالا پرداخت این تسهیلات راجبش صحبت کنیم از نگاه بانکی؟
من اگه بخوام عرض کنم، ببینید اگر جامعه به افتتاح حساب قرض رسانه و پول گذاشتن در حساب‌های قرض رسانه پس انداز یا جاری توجه بکنه، حتما پرداخت تسهیلات قرض رسانه بیشتر میسر میشه. وقتی ما بتوانیم تسهیلات قرض رسانه بیشتر بدیم، احتمال اینکه مسئله‌ای که فرمودین فروش و از این جور چیزای حاشیه‌ای احتمالاً کم اتفاق میافته. اگر همه اونایی که نیازمندن بتونن از این موضوع استفاده کنن، به راحتی من تسهیلات رو میگیرن دیگه نمیفروشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای رایمند، براتون آرزوی توفیق میکنم، روز بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم.
همچنین متشکرم، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم آقای اسماعیل پرتویی با ما هستن، متشکرم از شما. 913-99-16 گفتن کل وام ازدواج پرداخت شده در امسال کمتر از مبلغیه که بانک ها به کارمندان خودشون وام دادن. 912-34-36 گفتن که مشکل ثبت نام خیلی جدیه، انقدر که توی ثبت نام سایت قطع میشه یا درگاه باز نمیشه شما کلن منصرف میشین از دریافت این تسهیلات 913-34-36 بر اون پیمک زدن، گفتن که باید به راحتی و به آسانی پرداخت وام صورت بگیره. اگر مشمول حال زمان بشه و توی ثبت نام هم دچار مشکل بشیم، اون پرداخت دیگه ارزشی نخواهد داشت. ۹۱۷-34-36 آی ایرانی گفتن که این وام باید مالیات نداشته باشه و به صورت قرض الحسنه داده بشه. اتفاقا همین موضوع دیگه، اگر دنبال کرده باشید خبرها رو، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم همین موضوع رو گفتن که اقساط وام ازدواج معاف از سود بانکیه، کارمز 4% باید بهش تعلق بگیره و این شاید بتونه بخشی از هزینه های ازدواج جوان ها رو ایجاد کنه. علیرضا از تبریز برامون پیمک زدن، گفتن برخی بانک‌ها در پرداخت این وام سنگ اندازی میکنن که باعث افزایش صف متقاضیان و نارضایتی اونها شده و وقتی هم که مراجعه میکنیم میگن که بانک ما قادر نیست یه جای دیگه ثبت نام کنید. ۹۱۲-18-31 برامون پیمک زدن، گفتن که میشه وام ازدواج راهگشا باشه به شرط اینکه ما توی ثبت نام مشکل نداشته باشیم. در تمام دنیا دیگه بحث الکترونیکی شدن خدمات وجود داره، ولی ما با شعار دولت الکترونیک جلو میریم، ولی متاسفانه سیستم ها پاسخگوی نیاز مخاطب نخواهد بود. آقای میرفخریم از تهران برامون پیمک زدن، گفتن این مبلغ باید به عنوان هدیه از طرف دولت به زوجین پرداخت بشه، برای اینکه اولا اگر به فکر پیری جمعیت هستی باید این تشویق انجام بشه. در مورد بعدی هم اینکه این مبلغ نه پول پیش خونه میشه نه جهت خرید اولیه جهیزیه کافیه. شرکتی برامون پیمک زدن، گفتن که این تسهیلات در شهرستان شاید بتونه جواب بده یا شهرهای کوچیک، ولی در تهران یا شهرهای بزرگتر با تجربه این هزینه های اجاره منازل و پول پیچ منزل و خونه نمیتونه پاسخگو باشه. گفتن یکی از مشکلات اساسی بحث مسکن هست که این رو دولت باید حل کنه. طرح مسکن دولتی رو برای جوان‌ها بذارید که حداقل 5 سال اول زندگی دغدغه خونه و اجاره خونه نداشته باشن. اگر این مشکل حل بشه، مسئله ازدواج در کشور به نظرم حل خواهد شد. خیلی ممنونم. شما دوستان عزیز هم میتونید صحبت‌های خودتون رو به ما بگید. بحثمون بحث وام ازدواجه و سوالی که از شما پرسیدیم اینه که اگر وام ازدواج چقدر باشه تشویق میشید برای ازدواج؟ 30,036-37-22-65-25 در اختیارتون هست. ما تا حدود ساعت 9 صبح با شماییم. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. راجع به وام ازدواج صحبت میکنیم و دو کارشناس عزیز صحبت کردن در خصوص حوزه پولی و بانکی این وام و در حال حاضر در خدمت های دکتر جعفر قادری هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر قادری سلام، صبح خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند در عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما. توضیح می‌فرمایید در خصوص حالا شرایط و نحوه دریافت وام ازدواج و اینکه در سال آینده آیا تغییراتی صورت پذیرفته یا نه؟ یه نکته ای هم که حالا هم در تلفن‌ها و گزارش بهش اشاره شد، هم کارشناسان ما اشاره کردن به این موضوع، آقای دکتر قادری نحوه نظارت بر ارائه این تسهیلات هست، حالا هم از سوی بانک مرکزی هم از سوی مجلس به عنوان یک بازوی نظارتی قوی و مدافع حقوق مردم، این داستان چقدر اتفاق افتاده و اساسا این دغدغه‌مندی در کمیسیون اقتصادی مجلس چقدر وجود داره؟
نگاه کنید، ما جلساتی رو با مسئولین بانک‌ها و بانک مرکزی داشتیم و در وزارت اقتصاد هم یکی از این جلسات ما تشکیل شد و به هر حال با خود بانک مرکزی هم جلساتی رو برگزار کردیم. متأسفانه نگاه کنید الان سیستم بانک ما با سرمایه‌ای که در اختیارش توان پرداخت وام قرض الحسنه به اون شکل نداره و از همه ظرفیتاش در طول سال‌های گذشته استفاده کرده. امسال هم اون چیزی که در توانش بود توی بودجه اضافه کردیم، حالا من عددش رو نمیدونم، هم مبلغش اضافه شد و هم سقف پرداخت‌ها. مونتا نگاه کنید، من فکر کنم که به اصطلاح بن سیستم بانکی باید بحث اشتغال رو هم مد نظر داشته باشه. ما اگر بتونیم در کنار بحث وام ازدواج، بحث وام‌های اشتغال رو هم به صورت جدی دنبال بکنیم که ظرفیت‌های کاری و شغلی توی جامعه توسعه پیدا کنه، و طبیعی این به اصطلاح ازدواج ها پادار میمونه و به اصطلاح ادامه پیدا میکنه. ولی اگر خانواده نتونه خودش رو تأمین بکنه از نظر مالی و از نظر شغلی، طبیعی است که این منجر به جدایی و طلاق میشه و به اصطلاح مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه. برای اساس اعتقاد بر اینه که در این حال باید از همه ظرفیت قرض‌الحسنه برای حل مشکل ازدواج استفاده بکنیم، ولی اونور هم تلاشمون باشه که به اصطلاح بازار پول اونان یکی از چند بازاری که میتونه در تأمین مالی اشتغال کمک بکنه، حتما ظرفیتاش در جهت اشتغال هم بتونیم.
آقای دکتر، ما صحبت کردیم با آقای دکتر شهبازی کارشناس بانکی، حدود عددی که تخمین زده شده برای این تسهیلات 200 همته، درسته؟
فکر میکنم
بله 200 همته، و ایشون گفتن 10-20% حتی این موضوع کمتر از ظرفیتی که در شبکه بانکی کشور وجود داره. ولی یک نکته‌ای وجود داره و اون هم بحث شفاف سازی در ارائه خدمات بانکی که در بانک‌های چه دولتی چه خصوصی باید صورت بگیره. سالی که داریم پشت سر می‌ذاریم، یک در واقع برنامه درستی و یک طرح مسئله درستی در کشور اتفاق افتاد که تأمین مالی تولید بود از سوی بانک‌ها، که از بنگاهداری به بنگاه‌سازی برسن بانک‌ها، و این چرخه شفاف و سالم چطور باید ایجاد بشه. یه بخشی از در واقع همین تأمین مالی تولید بحث ازدواج هم هست دیگه، و تسهیلاتی که باید به جوان‌ها داده بشه. مجلس چقدر دغدغه این رصد دقیق و ارائه گزارش‌های شفاف رو داره برای سازوکارهای بانکی که در کشور اتفاق می‌افته و حالا اون گردش‌های مالی که هست؟
نگاه کنید، من فکر کنم اگر یه کاری بکنیم که به اصطلاح این تسهیلاتی که عنوان قرض الحسنه داریم به زوجهای جوان میدیم، به نوعی دقیقا بره به سمت و سوی استفاده از تولیدات داخلی، که در کنار حل مشکل مزدوجین ما بتونیم مشکل واحدهای تولیدی رو هم حل بکنیم، و اون خیلی میتونه کمک بکنه. و من فکر کنم یه سازکار اینچنینی هم به عنوان سازکار مکمل در این حال که تسهیلات به صورت ریالی پرداخت میشه، کنارش هم یه تسهیلات در نظر بگیریم که مزدوجین بتونن از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در جهت به اصطلاح حل نیازهای خودشون و تأمین کالاهای با دوامشون مثل یخچال و کولر و چراغ گاز و فرش و مثلا اینچنین میتونن استفاده بکنن، که کنار این افزایش ازدواجی که انجام میشه رونق تولید رو هم به دنبال داشته باشه و بتونه گرهی از مشکلات کشور رو باز بکنه.
خب من پاسخ سوالم رو نگرفتم، این دغدغه شفاف سازی در ارائه تسهیلات بانک ها و اساسا ظرفیت ها و توان بانکی کشور چقدر دغدغه کمیسیون اقتصادیه؟
خب اونا که جلساتی رو داشتیم و باز هم پیگیر قضیه هستیم، هم ما در کمیسیون اقتصادی هم همکارانمون در کمیسیون برنامه بودجه موضوع رو به صورت جدی دنبال میکنن که انشالله این کار به اصطلاح کاملا شفاف شه و از همه ظرفیت سیستم بانکی استفاده کنیم. تو من الان درگیر موضوع هستم، اجازه فرمایید دیگه به همین مختصر بسنده بکنم.
آقای دکتر، ما 2 دقیقه فرصت داریم و حالا چون سوال دوستان زیاده، بحث تناسب میزان وام ازدواج با تورم رو هم توضیح بفرمایید.
نگاه کنید، نبیدید که به اصطلاح متأسفانه این مبلغی که پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم قابل توجهی که داریم پاسخگوی نیاز نیست. ولی من اشاره کردم که باید کنارش یه سری کار مکمل انجام بشه. یعنی ما اگر یه سری کالا برگایی که دقیقا بتونن از کالاهای داخلی با نرخ سود پایین استفاده کنن، شبیه این کاری که الان بانک مرکزی انجام داده که دقیقا اومده و به اصطلاح چیه با اوراق گام رو برای خانواده تعریف کرده، با یه عدد بیشتری برای مزوجین اوراق گام رو تعریف کنه که این اوراق امکان خرید کالا از واحد تولیدی رو با یه نرخ سود مناسب داشته باشن که این بتونه اون ما و تفاوت نرخ تورم و به اصطلاح نیاز به خرید رو بتونه.
آقای دکتر، ما یه گزارشی هم داشتیم پخش شد قبل از اینکه با شما گفتگو کنیم که دوستان گفتن انقدر که سخت هست برای ورود به درگاه و ثبت نام وام، متاسفانه بعضی از دوستان این وام رو میفروشن، یعنی 300 میلیون تومان وام 120 تومان توی بازار میفروشن. حالا گیرنده وام با خودش میدونه اون 300 میلیون، این 300 میلیون 300 میلیون ها اگر وارد بازار بشه غیر از حالا اون هدفی که برای وام ازدواج در نظر گرفته شده، این خودش ایجاد تورم میکنه. این نظارت باید چگونه صورت بگیره؟
حالا اینا رو دیگه نیا کنیم، موردی نمیشه. طرف یک بار بیشتر میگرفتن وام نداره، نمیشه به صورت دستگیری صورت بگیره. طرف چون یک بار این امکانو داره، شما نمیتونیم بگید که خب وام رو چطوری استفاده کنم. خب من اجازه فرمایید خداحافظی کنم. به
بسیار خوب، متشکرم آقای قادری، براتون آرزوی توفیق
میکنم. خدا.
خب بریم سراغ پیمک‌ها. آقای قادری که ظاهراً عجله داشتن، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، انتظار داشتیم که به سوالات دوستانمون با وقت بیشتری پاسخ بدن. بریم سراغ سوالات. 923-4209 گفتن که با وام ازدواج میخوام توسعه کسب و کارم رو داشته باشم، خیلی وقتم هست که ثبت نام نمیشد، از وقتی هم که ثبت نام کردم توی نوبت هم هنوز وام رو بهم ندادن. آقای قربانزاده با ما هستن، متشکرم. 913-9007 گفتم وام ازدواج رو خیلی دوندگی داره، ولی بعضی از وام ها راحت با آدم های دیگه داده میشه. 917-3436 گفتن وام ازدواج میتونه راهگشا باشه به شرط اینکه به موقع داده بشه و برای گیرندگان وام مشکل ضامن وجود نداشته باشه. ۹۱۷-۴۴-۴۶ برمون پیمک زدن، گفتن که مشکل وام ازدواج مشکل جدیه، خیلی از بانک ها تقبل نمی کنن. مثلا توی شهرستان ها شاید یکی دو تا بانک برای دریافت این تسهیلات به شما اجازه میدن، اون هم باید برید توی صفای طولانی. آمنتی دانشپور برامون پیمک زدن، گفتن با توجه به تورم زیاد هر چقدر هم که وام بدن نمیشه اقدام کرد برای ازدواج. مشکل درگاه الکترونیکی بانک رو هم که مطرح کردیم، دوست عزیزم 912-7239 گفتم من حاضرم با ضمانت مسئولیت نرم افزار وام ازدواج رو به عهده بگیرم تا مشکل سایت حل بشه. یه بخشی از این رفع و حل مشکلات هم به خاطر اینه که مسئولین باید پاسخگو باشن که چرا این اتفاق افتاده. ما با دوستانمون در بانک مرکزی هماهنگ کردیم، پاسخگو نبودن. آقای رحیمی علی‌رغم صحبتایی که داشتن و در خصوص صحبتای خودشون قرار بود که ازشون پرسجو بکنیم از وزارت ورزش، علی‌رغم هماهنگی صورت گرفته تلفنشون رو جواب ندادن و مشکلات وام ازدواج همچنان بر قوت خود باقی است. خب خب خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. از این مسائل و مشکلات در حد یک تلنگر صحبت کردیم، ولی قابلیت پیگیری در برنامه‌های بیشتر رو داره که قطعا رادیو اقتصاد همین کار رو انجام خواهد داد. ممنونم که برنامه خودتون مجله تحلیل خبری 8 صبح رو از رادیو اقتصاد شنیدید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. فردا 8 صبح به شما سلام خواهم کرد.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست، و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست چیزی نیستیم. و باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هرچه هست اوست. اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمون هیچیم. منتها ما هیچ ها اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست، و این یه حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم کی هستیم. اللهم ارنا الاشیاء کما هو. ارنا الاشیاء کما هو یعنی به حسب احتمال قوی اینکه اون که هستند که صرف تعلق به او هستند او را نشان بده، که اگر او را نشان بده معرفت خدا حاصل میشه، و اگر اون چیزی که ما همه در حجاب هستیم اون حجاب برداشته بشد معلوم میشد که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست، و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم، گمان میکنیم چیزی هست. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند و توفیق خدمت به خلق الله.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادته وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میدیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
چیابا دوچرخه چیابا، هم رکاب با فردای ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شوالیه تاریکی، تلویزیون اولد جی پلاس، نجات رنگ های واقعی با فناوری مشکی مطلق، با طراحی زیبا و منحصر به فرد، نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز، صدای سینمایی با فناوری صوتی دالبی اتموس، تلویزیون اولد جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.
با
متشکریم از همراهی شما، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و امیدواریم برنامه‌ای که تا این لحظه از این شبکه رادیویی تقدیم شما شده مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر نظر یا پیشنهادی دارین راجع به برنامه‌های رادیو اقتصاد میتونین از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارید و یا از طریق شماره تلفن 24 ساعته ی رادیو اقتصاد که در اختیار شماست 27 86 2098. خیلی ممنونیم از همراهی